الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على سيدنا المتجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا أجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشی والإشراق. بعد از اون چه به پیامبر خدا در آیه 11 و 12 فرمود که پیامبر اینها احزابند و اینها یه خصوصیاتی دارند که روبروی همه پیامبران می ایستند. علتش هم اینه که به جمعیت و گروه خودشون خیلی دلخوشن، نه به حقانیتی که تلاش کرده باشن پیدا کنن. بعد می‌فرماد که سه تا مسئله اینها دارن. اولا این که اینا مسیری رو طی می‌کنن با این روحیه که به عذاب و مصیبت گرفتار میشن. ثانیاً این که اصلاً به بزرگی ظاهری اینا توجه نکن، اینا با یک صدا همشون خلاص میشن. ثالثاً این که اینها اینقدر منحرف میشن که حتی عذاب خدا رو مسخره میکنن. میگه اینا خصوصیات اینا میشه، تو چه کار کن؟ در آیه 17 وقت میفرماد اصبر علا ما یقولون، تو در فضایی که اینها ایجاد میکنن که شما فکر کنید دیگه دوره دینداری گذشته است، شدیدن دینداری پیشه کن. پس اگه عنایت بفرمای ما دیگه آیه 11 و 12 رو نمیخونیم، ولی آیه 14 و 15 و 16 دقیقاً در رابطه با آیه 11 و 12 است. آیه 11 و 12 رو تو ذهنتون خوب داشته باشید، یا قرآناتون یا جزواتی که خدمتتون هست نگاه بفرمایید. تو این دوتا آیه فرمود که پیامبر اینا یه گروه بیچاره محزومی هستن، خارند و از احزابند. بعد فرمود قصه احزاب قصه فرهنگ مقابله با همه پیغمبران است. کذبت قبلهم قوم نوح و عاد تا آخر. آخر آیه 13 فرمود اولئک الاحزاب، اینا چیان؟ اینا احزابن. بحث شد یعنی اینا فقط به جمع خودشون نظر دارند، به اون ادله‌ای که اون دو جلسه بحث. بعد می‌فرماد که ان کلون الا کذب الرسول فحق عقاب. حتماً، حالا معنی ظاهرش نیست، نیستن اینها مگر اینکه حتماً پیغمبرا را تکذیب میکنن. اونجا برادون حتما این سوال باشه چه خصوصیاتی در اینا پیدا میشه که اینها حتما این نافیه است به اضافه الا هست را میرسونه، یعنی محال کار اینا با مخالفت با پیامبران نرسه. حتما این روحیه کارش اینست که مخالفت میکنه با پیامبران. خب مثلا روشنه، پیامبران میان ارزش‌های الهی را تو جامعه متذکر میشن، اینها خود جمعیتشون براشون ارزش است. یعنی پس دو ارزشی هست. پیامبران میفرماند که اگر همه مردمم نپذیرند دین رو، دین حق است، ولیکن اکثرهم کارهم. پیغمبر اکثرا بدشون میاد از دینی که شما آوردی اولش، چون مردم اولش به غریزه گرفتار. میگه خب باشه، آخرش به تعداد طرفدارای سخن پیامبران، سخن پیامبران حق است یا حق بودنشو از جای دیگه آورده است؟ خب این که روشنه، پیامبر اصلا کاری ندارن که افراد اگه طرفدار این سخن باشن پس این سخن حقه. بارها به دوستان عرض کردم، به خصوص ما با معلمای الهیات که سر و کار داریم، عرض میکنیم اگه شما سر کلاس اون چه وظیفته و انجام دادی، بعد آخر سال از کلاس 40 تا یکی شاید عوض شد، شما به خودتا موفق میدونی یا ناموفق؟ اگه شما حضرت نوح معصوم را که پیغمبرای دیگر خدا به اون اشاره میکنه که نگاه کنین، میگه سلام عالمین بر نوح، خب اگه ما نوح نداشتیم، 950 سال تبلیغ کرد، چقدر آدم شدن؟ در روایت داریم از عدد دو انگشت دست کمتر. خب خیلی چیز یاد ما میده، یعنی 10 نفر نه، 950 سال تبلیغ، بعد راست 10 نفر مؤمن نشدن. خب چرا؟ برای که مؤمن شدن که مقصد نبود، امتحان شدن مقصد بود. حالا امتحان شدن یا نشد، همونا که مؤمن شدن امتحان شدن، همونا که نشدن. اول باید این سازمان فکری خودتون رو درست کنید، اگه نه یقین بدونید با تبلیغات فرهنگ احزاب از دست میری. یارو میاد میگه آقا چی؟ چون مردم این صحبت شما را قبول نداشتن پس مثلا این صحبت حق نیست. این اول عزای من و شماست، به ما چه؟ همین فرهنگی است که حتما جنگ با پیامبرا درش هست. اصلا در جایش مفصل به حمدالله در سوره شعرا اینجا بحث شد، سوره مؤمنون هم بحث شد، این دوتا سوره به ما خیلی کمک کرد که ما بفهمیم. از اول به پیغمبر گفت، گفت اکثرا مؤمن نمیشن. هر پیامبری سوره شعرا رو یاد نیست که مفصل هر پیامبری هم میفرمود، بعد میگفت اکثرا ایمان نیاورده. و یکی بگه که پس آخه خدا پیغمبره رو فرستاد چیکار؟ خب برای اینکه امتحان بشن. خب حالا اونا که مؤمن شدن امتحان شدن یا اونا که زیرش زدن، فرق نمیکنه، هر دو امتحان شدن. مقصد خدا از خلقت انسان این بود که امتحانش کنید معلوم شد چه کار است. لنبلون نکن، حتما 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 شما رو امتحان میکنه. حالا این دستگاه رو ببینیم، تو این دستگاه پس ملاک کثرت پذیرفتگان یا قلت پذیرفتگان نیست. دستگاهی که به کثرت گرفتار است، احزاب، اینا رو میترسم یادتون بره، دقت کردید این احزاب بدون هیچ پسوند و پیشوند آورد، تو میخواه بگه صرف جمعیت، اینا غفلت نشد ازش، اگه نه آیه به زحمت ما را میندازه بی خودی، یه بدآموزی هم میارد، یه جای دیگه خدا کمکمون نمیکنه، چون اگه آیاتا درست نفهمیم نور نمیشه جلو ببریم، میندازندمون توی انحراف، میخوریم زمین. آیه را اگه درست نفهمیم بعد غلط به خدا نسبت میدیم، خدا اگه غلط نسبت میدیم پس راهی که میریم به طرف ظلمت هست، اما فکر میکنیم به طرف خداست، خب بدبخت میشیم. خیلی کمکمون میکنه این دو سه جلسه اگه التفات بفرمان. آیه 14 خب خیلی روشنه، میگه آقا تمام اینا رو برو پیغمبرا وامسن. عرض شد چرا؟ چون دو فرهنگه، یه فرهنگ میگه کی خوبه هر کس خیلی طرفدار داره، یه فرهنگ میگه کی خوبه، میگه هر چه ارتباط با خدا بیشتر داشته باشی. مثلا شما ببینید چه روزی به سر بعضی خانواده ها اومد، خانواده هایی که امروز الانه دیگه هیچی ندارند، تقریبا خانواده منفجر شده، پریشان شده، ناخون بزنید 10 سال 12 سال پیش پایش گذاشته شد، 12 سال پیش هنوز میگفتن هر کس تقوا بیشتر داره ارزش بیشتر داره. تو این فضا این خونه بچه میگفت چی؟ میگفت خب پس من باید خودم رو درست کنم تا عزیز بشم. بعد گفتن نه، هر که پول بیشتر داره عزیز میشه. یادم سال 65 این زمزمه به گوش رسید. بنده که خودم همیشه آدم اول که میشنم خیلی جا میخوره، دیدم کسایی که انتظار نداشتیم جملهشون بود که آقا این تقوا که برای ما نون آب نمیشه. خب همونا حالا ببینید چی شد. یعنی ارزشی که پیامبر آورده بودن تو این خانه و تو این اداره که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس که متقی تر از نزد خدا با ارزش تره. شما مگه الهی میخواید زندگی کنین، هر کی متقی تر از ارزش تره، ارزشش بیشتره. خب اومدن گفتن، یادم از گفتم آقا میگن دوز بوده است، گرفتندم پرونده داره. گفتن ولی خیلی زرنگیست. گفتن خیلی زرنگ. نتیجه چی شد؟ دو تا نتیجه. اولا هیچ به خادم بیدین برکت نداره، اینه بحثش شده. ثانیا بدی دوزی قلیل شد، بدی دوزی ضعیف شد. خب حالا وقتی دزدی بد نباشه، فقط این میره جیب اونو خالی میکنه یا یکی هم جیب شما رو خالی میکنه، بعد یه هیچ کس دیگه امنیت نداره. فرهنگ شد، وقتی فرهنگ شد قانون میشه. یعنی وقتی فرهنگ شد یارو مخشه به کار میندازه. تا دیروز تقوا ارزش بود، پس این مخش اصلا به کار نمینداخت که چطور جیب شما رو خالی کنه. چون فرهنگ نمیپذیرف ازش. ولی وقتی که فرهنگ جامعه طوری شد که دزدی زشتیش ضعیف شد، این میشنه دائم نقشه میکشه چطوری جیب شما رو خالی کنه، حتی با قانون. یعنی میه مرتبه شما رو در عزیزه میکنی، میبینی که با جزیره کیش دین کیش شد. شد یا نشد؟ کیش. بعد کیش کیش شد یا بعدم داخل کشورم دین کیش شد؟ هم کشور کیش شد، هم دین کشور کیش شد. خدا حفظ کنه آیت الله مشکینی را. یه بار اومدن پشت تریبون تو نماز جمعه گفتن این بند جیم ما که جیم شد. بند جیم بند خوبی بود، اونجور که بود خوب بودا، بعد جو ساختن ده اینا جیم شد دیگه، دیگه رفت دیگه، سرمایه دارا اومدن جون گرفتن. بند جیم آیت الله مشکینی اینا تنظیم کرده بودن تا ظلمایی که سرمایه دارا به واقع کرده بودن برگردد. البته یه دیگه هم از طرف سرمایه دارا اومدن نه خراب کردند و بعدم چهرش زشت شد دیگه. این نکته که فرهنگ دینی اگر برد فرهنگ احزاب میاد. فرهنگ احزاب ارزشه به چی میدونه؟ به طرفداری بیشتر. پس دیگه کدوم سخن را تو باید بزنی؟ اون که حق است یا اون که بیشتر نیرو جذب میکنه ده افراد جذب میکنه، حتی باطل باشه، حتی باطل. یعنی تو دیگه ریاکاری برات اصلا مهم نیست. مثلا شما حساب کنین امکان نداشت مثلا تو بین مذهبی یا وقتی که فرهنگ دینی است کسی بتونه ریا کنه، نمیشد اصلا. نه اینکه مردم بدش اومد، خودش نمیتونست ریا کنه، جون حاضر بود بکنه بمیره. ریا مثلا ریا کنه چطوری؟ بگه که ما مثلا میریم تو صف دکونون بار، مثلا یاد مسئولی، مثلا اگه میرفت تو صف دکونون بار و میسه نون میسه یواشکی میرفت، حالا میرسیم این وسبر علا ما یقولون. صبر یعنی صبر در اظهار دین و صبر از عدم اظهار خود. یواشکی میرفت تو صف و میسه که کسی نبینه دش که این تو صف واسده. اما بعد دیدین میرفت تو صف وامیساد، نونشه یکی دیگه براش خریده بود تو صف وامیساد، به تلویزیونیان گفتن آقا بیان یه فیلم ببینین آقا تو صف وامیساده. و هیچکی هم نفهمید چه کلاهی سرش بود. مثلا شما حساب کنید اگه من برم سوار یه اتوبوس بشم یواشه که برم خونمون، و وقت باید یه چند تا تویوتا با دوربین از این فیلم برداری کنند و نشون بدن. یا اگه من شما تو اتوبوس دیدید و بعد فیلم برداری شده نشون دادن، وقت یعنی خیلی اتوبوسی هم یا خیلی هواپیمایی هم، حواست کجاست؟ هیچکی نمی فهمد که حالا هیچکی میگم یعنی فکر میکنن که هیچکی نمی فهمد که آخه اگه شما اثر اتوبوس شدی، این دوربین بیرون اتوبوس کجا بوده است؟ بعدم میگه چه مرد خوبی سوار اتوبوس میشه، تو پچه داری میبینی؟ این روحیه‌ای که ملاک جمع رأی است، نه ملاک اظهار حق، این فرهنگ احزاب است. این فرهنگ یقیناً با پیغمبرا در میفته. آیه نگاه کن، این کلون الا کذب الرسول، نمیشد الا این که همشون چی؟ کذب الرسول. خب تا اینجاش به دیده سیاسی داد که گول نخوری، از اینجا بعد میخواد ما را آدم کنه. خدا که نیومده که ما را فقط دیده سیاسی میگه عزیزان فحق عقاب، اون عقاب محقق شد. یعنی اینها چون که در دنیایی که مال خداست روبروی خدا واستادند، ارزش‌های غیر الهی را ارزش کردن، زمینشون میزنیم. فحق عقاب یعنی محقق شد اون عقاب. این یه نکته. بعد میده خدا نقطه ضعفای بنده هاشو خوب میدونه، میدونه ما واقعا یوه خودمونو میباز. آیه 15 اومده است برای اینکه ما دلمون محکم بشه، میگه عزیزان و ما ینظر ها الا الا صیحتن واحده، همه اینا با همه جمعیتشون منتظر یه صدای بلندن، تموش خلاص میشن. ما لها من فوا، اون وقت برای اینا دیگه یه فرصت هم نیست که آقا اشتباه کردیم دوباره از اول میخوام بشینیم اساس کنگره رو تغییر بدیم، دستور العملش دستور جلسه کنگره رو تغییر بدیم، نه دیگه، دیگه خلاص. ما لها من فواق، فواق یعنی همون فرصت، فواق خودت نمیدون فواق یعنی از اینجا تا اینجا یه چیزی باشه، این وسط میگه نه دیگه نیست. خب چرا گفتم این خیلی آیه خوبی است؟ یعنی شما حواستون باشه به کثرت اینها نگاه نکنید، به این که اینها با یک بنک الهی همشون سرات همیشن. تاریخ حتما بلدین دیگه، حزب توده سال 1330 بزرگترین حزب خاورمیانه بوده است. اصلا اون سالا باب حزب بوده است، یعنی همه کشور دنیا، نمیدونم خود مصر و الجزایر اینام که دنیا دنیای حزب بوده است، تازه حزب توده ایران بزرگترین حزب خاورمیانه بود. میگفتن ما که اون سال تولد ما بوده است، میگفتن اونجور که ما میخوندیم یا میشنیدیم اصلا قشقره بود هر تو هر کشور تو هر شهر و شهر استانی. خب درده میگفتن اصلا آدم میلولید، میدونی که حرف آخرم میزد، هر کاندیدایی که حزب توده تعیین میکرد حتما رأی میرو میرفت نزد. امده این بود که شاد، چون از حزب توده گاهی امنیت نداشت دست میبردن تو صندوق ها، یعنی به صراحه مثلا گفتن 7 کاندیدا بیشتر مثلا به شما نمیدیم یا 10 تا بیشتر نمیدیم، نه اینجور. خب شما دیدید که در سال 1330 اوایل بعد یه جو عوض شد، آیت الله کاشانی اومدن میدان سیاسی را گرفتن. این آیت الله کاشانی از قبل اومدن، یعنی سال 1320 به بعد اومدن رضا خان کرم، تمام شد. اینقدر رأی عوض شد که آیت الله کاشانی رأی اول شدن تهران. باز خودتون دیدید دیگه، اون که تو مجلس دور پنجم نزد از اولا بود، تو مجلس دور دوم اصلا رأی نیاورد. این از ره ظاهرش، خب باطنم داره این قضیه. میگه اصلا این آیه میخواد ظاهرم بگه که اصلا اینا شما را جو زده نکنه که پس یواش یواش فکر کنیم خبست ما بهم رنگمون رو عوض کنیم، خبست یواش یواش ما بهم همین شعارا رو بدیم. اینا چه شعاری دادن؟ یه شعارای دادن که مثلا دختر و پسرها را بیشتر جمع کنن دیگه، نم چرخ و اسب سواری و از این حرفا. بعد خب اینا خوش ما هم این شعار رو بدیم، میگه نه این کارو نکن، کارو نکن. اینا همه بندشون به یه باد بسته است، هم از نظر باطن یعنی قیامتی، یعنی یک اراده خدا تمام اینا رو هیچ میکنه تکوینا، هم از نظر اجتماعی. شما ببینید کسی که رأی اول مثلا نزدیک به اول بیاره، دوم مثلا رأی نیاره. نه اونایی که حق بودند و مردم بهشون رأی دادن به رأی مردم نباید کیف کنن، نه اونایی که باطلند و مردم بهشون رأی بدن به رأی مردم نباید کیف کنن. ملاک کیف کردن با تقواست، قرب الالله، رضوان الله است. این آیات داره میگه که آقا اصلا کسرت اینا شما رو نگیره، یواش یواش ارزش‌های عظیمی که رمز پایداری دنیا و آخرت شماست بذارید زمین جو زده بشین. بگون حالا که این مده، خب اسم ما همین کار رو بکنید. این کار رو نکنید، اینا به چیزی بند نیستن. تعبیر به نظرم از این بهتر نمیشه. ما ینظر ها اولا، اینا اصلا منتظر چی هن؟ منتظر یه سیعه. تعبیر اینجوریه دیگه، میگه اینا هیچی نیستن. شما خودتون ببینید، ما گاهی میگم ای کاش مردم ما همشون، خب این که میگن قرآن ظلمات زمان را براتون روشن میکنه که گرفتار نشید، خب همینه. اگه مردم ما دلشون امن بشه که نه آقا کلاشون نمیفته پس معرکه، این جوا میاد میره که زود رنگ نمیبازن. این که شما میبینید ما معتقدیم مردم ما حتی اینایی که الان از بقیه گاهی تندتر دارن جیگوله میشن و متجدد میشن، اینا از ترس اینا دلشون خالی شده است بعضا که نکنه کلای ما بیفته پس معرک. ته دلشون خیلی چیزای غیر الهی را نمیخوان. یعنی مردم شیعه به خصوص در عمق جانش یک لذت معنوی از ارتباط با اهل البیت برده است که هر چیزی بخواد این ازش بگیره نمیتونه بده. اما اون امنیت روحی و روحانی که باید از قرآن بگیره هم به خاطر اینکه همش رفته تلویزیون دیده سا برنامه کودک یادش رفته. یعنی انس با نظام دینی اینا میتونست در استحکام قرار بده. بعد میفرماد که پس دو تا نکته شد تا حالا در رابطه با روحیه‌ای که حزب میخواد داشته. یکی این که آیه 14 درگیر میشه با دین، منتظر باش 100% هم درگیر میشه. دوم این که خودش میخواد نظام ارزشی ایجاد کنه. هر دوتاش خدا جواب داد. تو اولی گفت که نه، اینا عقاب برشون میاد، نترسید، فحق عقاب، عقاب ما بر اینا محقق میشه. در دومی یعنی آیه 15 هم گفت که اینا اصلا چیزی نیستن، به باد بندن. شما فکر کنید حالا دیگه تا آخر انقلاب اسلامی افتاد دست مثلا یه سری که فقط کارشون ریاکاری یا گول زدن است، دیگه وای انقلاب را. میگه کشکی انقلاب یه شهید داده بود، یه شهید خالص داده بود به خدای شهدا، انقلاب نمیرفت با یه شهید. مگه اصلا حالیمون از شهید یعنی چه؟ خودمون عذر میخوام که مگه میشه یه چیزی که ناموس خداست، خدا روش قسم خورده است، شهادت یه سه پایدار است برای بشریت. سومین مسئله میگه اینقدر اینا بدبخت شدند که حتی عقابی که حس میکنن در دل این زندگیشون هست به مسخره میگیرن. و قالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. میان میگن که پیغمبر به خدا بگو، حالا این تعبیر، میگن خدایا اصلا این قصه ما رو که میخوای عذابمون کنی یا هم تو خشک و خالی همین دنیا بفرسته تا قیامتت پیشکش، معنیش اینه دیگه. عجل لنا قطنا، قصه ما رو، قصهشون چی بود از طبق وعده پیغمبر؟ عذاب دیگه، قبلش هم گفت فحق. اینقدر جسور میشن، نمیخواد خالد به هم بخوره، سکتم بکنی، هرسم بخوری، وای دین رفت، اینقدر ادب میشن که میان میگن چی؟ میگن اصلا پیغمبر، خب روشون نمیشه که بگن پیغمبر دروغ گفت دیگه. چرا؟ برای اینکه با همین ادعا و اومدن رأی آوردن تا حدی. اما میگن یه چیزی میگن که اگه شما دقت کنی واقعا ممکنه سکته کنی. چرا؟ میبینید جملات میگن که همه پیغمبران مسخره میشن. این حد اقل است که میگن که ائمه آدمای خوبی بودن، این حد اقله. دقت کنیم میگن که چی؟ میگن پیامبرا یه چیزایی به فکرشون رسید گفتن، ما هم یه چیزایی به فکرمون میرسید میگون. تا اینجا میام. خب شما که یهو بشنوی بگوی وای حالا چی میشه؟ خب اینه دیگه قصهشونه که خدا قبلا گفته، میان به پیغمبر از سر مسخره میگن آقا
قصه ما رو همین حالا نقد بده تا یوم الحساب خیلیه. حالا شما میخوایی چیکار کنی؟ هیچی، آیه 17 رو بخونه کیف کن. اصبر علی ما یقولون. یک، پیغمبر رو این مسخره بازی ها و جف سازی ها که میکنن تو رو مواضع دینیت بمون. حالا یواش یواش روشن میشه انشاءالله. دیگه چه کار کن؟ یاد یه بزرگی بیفت، برادرت داوود. یه جا دیگه اخواشو میگه، چون چند بار قرآن شکلهای مختلف گفته، وذکر عبدنا داوود. رو بنده ما، اینجا رو لغت بندگی حضرت داوود، یادت بیاد بنده ما داوود را که چی بود؟ زل عید، خیلی سفت بود، مثل کوه بود، برای همین هم کوه باش رفیق شد. زل اصلا عید یعنی قدرت، عید یعنی قدرت. زل عید خیلی کوه بود. انهو اواب، وقت دائم با خدا معاشقه میکرد. حالا بعد خدا میگه که ما به این آدم چه وسعتی دادیم. حالا یواش یواش خواد روش بمونید، رو این اسبر علاما یقولون است. اول جمله علامه را که ذیل همین آیه است میخونیم، بعد در روح المیزان نکات دیگه هم هست اونا را میگیم، یا بقیه بزرگان چیزایی گفتن، چون خیلی مهم است. امروز دعوای درد ملت اسلام همین آیه است. علامه میفرماند که اسبر علاما یقولون میگه یعنی اینها عزم تو را سوس نکنن، بلکه سرگذشت بندگان اواب خدا را به یاد بیار. اواب یعنی کسایی که دائم رجوع به خدا میکنن. وقت چرا این کار را میکنن؟ رسیدن به این که خطر تزلزل شخصیت براشون هست. تنها راه چیست؟ اتصال به خدا. اینا هیچ وقت متزلزل نمیشن، اما راه متزلزل شدن بلدن. پیغمبرا هیچ وقت گناه نمی کنن، اما راه گناه نکردن رو بلدن. همینجا یادتون باشه، گاهی خط میدونید که تو این اگه رفتید فلان جلسه طوری صحبت میکنن که اعصابتون خرد میشه، ممکنه یه چیزی بگوید از دست خودتون در برید. راش میگن چی؟ راش میگن اگه واقعا باید بری و میترسی مدتی ذکر بگو، سجده بکن، طولانی کن سجده دا، استحکام شخصیت پیدا میکنی، بعد که میری نتیجهشو میگیری. بزرگان گاهی دستور هزار تا سوره انا انزلنا میدن برای استحکام، میگن تجربه کردی، این یه معجزه ایست تو این سوره انا انزلنا. علتش هم اینه که وصل به ولایت میشین، که سوره انا انزلنا سوره ولایت هست. چرا؟ کی رئیس شب قدر است؟ ولی الله، ولی الله. وقتی متصل میشید به سوره انا انزلنا، متصل میشید به قلب هستی، وجود مقدس حضرت امام زمان صلوات الله علیه. کی دیگه شما را میتونه تکون بده؟ نکه این اتصال اتصال عجیبیه. خب اینا عواب بودن میشناسن جاش کجاست، اتصال پیدا میکنن، دیگه اصلا جو نمیگیره دشون، دیگه فرهنگ گرایش به دادهای بلند اینا را از صدای لطیف حق جدا نمیکنه. کسرت رأی اگه حق بخوابشد، یعنی دادهای بلند، به قول هایدگر هوسهای سرگردان در فرهنگ دموکراسی اصل است، الا اینکه با نور دینی شما زهر، تعبیرای خودشه دارم میگم، زهر نیستنگاری دموکراسی رو از بین ببرید. دموکراسی به خودی خود منهای ولایت فقیه حتما مصیبت است، الا همون تعبیری که بسیار زنده است و روش باید کار کرد، به نام مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی فعلا یک، مثل اسلام که اول که اومد همه نمیدونستند یعنی چه، طول کشید تا جا افتاد، مردم سالاری دینی یک سخن الهیست برای دوره جدید که بتونه بشر رو از خطر نیستنگاری دموکراسی نجات بده. میگه که ای پیغمبر، سرگذشت بندگان عواب خدا را به یاد بیار، دائم رجوع کن، خطر آینده که میخواد حادثه از جا بکنه دد و خیالات شما را ببرد این ور اون ور، دیگه این کار نمی کنه. خودتون میدونید که یکی از مشکلات ما اینه که گاهی خیالات واقعا با ما بازی میکنه. خب ما چه کار کنیم؟ نمیتونید هیچ کاری بکنید، فقط رکوع ها سجده طولان. یعنی با خیالات که نمیشه اون وقت که اومد به جنگید، وقتی میخواد به جنگید خب یه خیال دیگه میشه اون میبره دتو، میگونم من میخوام با این خیال به جنگم، خب یه خیال دیگه میاد میبره دتو. باید دنیا دونو عوض کنی، دنیای ذکر و آرامش نزد خداست که اون وسوسه رو میزنه. این عواب بودن یه کار بزرگیست که پیغمبرای بزرگ انجام داد. چقدر زیاد تو قرآن اعمل عبد این ببینید، خدا میگه چه خوش بنده ای بود ایوب، انه عواب، خیلی رجوع میکرد. این ذکر ممتد برای همینه، برای همینه میگن ذکر دونت زیاد بگید، با یه بار که کار حل نمیشه. زیاد من و شما امروز تو دنیای پرهوسی هستیم، امروز خلوت بیشتر نیاز داریم، امروز سجده طولانی خیلی نیاز داریم، امروز عجله نکردن در عبادات خیلی نیاز داریم، امروز جو احزابی که قرآن میگه گرفتار میکنه بشر را، انه عواب. حالا رو این اسبر بنا شد باز التفات بفرمان. شما میدونین که یه وقت به یه دوز میگن که صف واسا، رو چی با میسه؟ رو دوزیش، دوزی نمیمونه. دوزی یعنی ناحق در نظام حق، صبرش محال است. یعنی مقاوم ترین مقاوما در نظام الهی اگر الهی نباشن نمیمونن. این مژده را نگر دارید برای خودت. تعجب میکنن دشمنای ما که بابا یه کسایی بودن اینا در زمان شاه، هیچ وقت تو زندانای شاه اینا مقاومتش نه از دست نده، حتی قهرمان مقاومت بودن. بعد تو جمهوری اسلامی همون اول که حزب توده رو گرفتن به خاطر اینکه براندازی یه تیکه پیدا کرد، کسایی اومدن پشت تلویزیون خودشون رو لو دادن که اصلا کسی باورش نمید. من یادم از رادیوهای بیگانه میگفتن ایران یه داروی پیدا کرده است که به اینا که میزنه اینا ول میشن در مقاومت. خب چی بگن؟ قاعده رو ببینید، در نظام ناحق، حزب توده ناحق در فرهنگ ناحق تری به نام رضا محمد رضا خان چطوری خودش را لو بده شل بشه؟ اگه نظام حق شد، آ شما در حقانیت نظام محکم بودید، صبر باطل محال است. خیلی گوش بدیدم، همین آقایون که همین آقای روزنامه نگار اخیر شوهر خانم فرنگیسه کار بود، کی بود این، همه موندن که اینقدر آرزو داشت دشمن رو این آقا، در حدی که اون آقا می نویسد برای بسداه رقیبش که شما یکی از مسئلهایی که باید برای ما حل کنی اینه که چطوری این اینقدر اومد لو داد خودشا. خب این برای شما سوال نیست؟ باز یخته حوصله کنید، من این اصلا بگم، اصل دومی هم میخوام تو این اسپر بگم. ببینید آقا، شما این جریان قتلای زنجیره‌ای را اصلش را ببینید. اصلش این بود که وقتی طرفا که این کارو کرده بودن فهمیدن رهبری راضی نیست، اینا خودتون هم میدونین اصلش هم چیزی پنهانی هم من نمیگم، چیزی که همه در جریانه، بعضی موقع آدم یادش میره. این آقا که رفته بود اون فروهرا، اون دوتا که فروهرا با زنش کشته بودن، آنی که رهبری سخنرانی علنی کردن، ایشون فهمید وای خاک تو سرش. این فکر کرده است که چون اینا خیلی خبیث و فاسدن، این این فروهر اینا افسد فسدا بودن، شاید از نافاسدتر ما نداشته، اینا پایه فتنهی بودن تو این کشور. اما این فکر چه خب حالا که خیلی بده بر کشتشو، اینا دیگه از خودش در آورده بود. حضرت یونس، یا بالاتر از حضرت یونس که نداریم که، دید چه بلا داره میاد. گفت خب حالا که بلا میاد حتما خدا به من میگه برو دیگه، چون به حضرت لوط هم گفت برو. بعد رفت، خدا یک گوشمالیش داد، چیا رفتی؟ من باید میگفتم برو. اصلا حضرت یونس کاری نکرد، هیچ گناهی هم نکرد، فقط بی نه اینکه خدا گفت نرو و رفت، خدا نگفت برو آرف، یعنی خدا باید میگفت برو، نه اینکه خدا گفت نرو و رفت. اصلا ساحت پیغمبره از اینا بیرونه. فقط بیچاره گفت خب حتما به من میگه برو، چون داره بلا میاد، بلاشناس بود، میشناخ بلا رو. میگه الان جامعه ما یه دیانه خوب میدونن بلا کجاست، ریشش چیه. این گفت خب حتما یه حج گوشمالی یا تو شکم ما یا این حرفا. این بچه ها اشتباه کردن، کار بدی کردن، تومه دشمن شدن، ولی اینا وقتی فهمدن رهبری مخالف است اومدن رفتن گفتن آقا ما کردیم، هر غلطی هم خلاصه از بعد متوجه شدن نه پشتش یه کسای دیگه بودند و اونا بازشون دادند و نفوذ، اونا بحثش جداست. عرضم اینه که خب حالا اینجا این روحیه که در فرهنگ صفای رهبری این بچه ها اومدن خودشون رو لو دادن، بقیه هم پوزشو دارن میدن که نه آقا ما گرفتیم و هیچکی نگرفت، خداشون اومدن گفتن. این جریان اون که این فکش را زدن این پسره را، چی گفت؟ چی لو داد؟ حواسمون باشه در فرح دقیقا اومد گفت چی؟ من خودم تو ذهنم از که روزنامه علنی بود دیگه، خودش اومد گفت آقا ما واقعا فکر میکردیم که رهبر خوششون میاد که این کار کرد. اینجا بود که رهبر محکم اومدن که آقا اصلا این کارا به کلی مخالف اون چیزیست که ما دنبالشیم. این آقا حرفایی که این آقا زده بود من دارم، یه بارم انگار خوندم، حرفای آقای حجاریان نفی امام زمان مطلقاً است، هنوزم دارم، در دهم فروردین همون سال روزنامه اطلاعات دو جلسه سخنرانی ایشونا نوشته بود. یه بچه حزب الله نادونم اینا خونده بود، آتیش گرفته بود، به دو تا دیگه گفته بود، اینا گفتن مثلا ما میریم همین فکو میزنیم. خودشم تازه نه بیکار بودین این کارو کردی. بعدش فهمیدن که نه رهبری موافق نیست. بعدم رهبر یه سخنرانی تو همون فصل عید بود کردن، اینا هم گفتن آقا ما کردیم، خیلی هم بد کاری کردیم، نمیدونستیم. میخوام یه نکته خوب گیرمون بیاد، در نظام حق باطل قدرت مقاومت نداره. این مژده بزرگ، شما دلواپس این شعارای ناحق نباشید. اینا خیلی قیافه میگیرن که بمونن، قول بهتون میدم اصلا تو قیافه گرفتنشون نموندن. من میشنوم میبینم، یعنی گاهی شما ببینید از عمق سخنشون یک یأس، یک نابودی میاد. وقت میگن چی؟ میگن تقصیر مثلا راستیاس که ما از بین، من نه راستا سالم میدونم نه چپ هوا این جدا، اما فعلا آخه کی بود کی بود ما نبودیم. اینا ابدا یه وقت خدای نکرده یقین بدونید هر جریانی حزب بازی که به کثرت مشغول بشید این جریان جریانی سالمی نیست. از کردم اونایی که دقت کردیم تو جمله، اونایی که آدمای خوبی بودن و رأی هم مردم بهشون دادن، اگه به جهت کثرت رأی خودشون حق بدونن باطلند. این اصلا بله بنده ممکن است به یک رأی بدم چون خوبه، بعد قیافه بگیرد که نه ما خیلی رأی برده، ما پس خودمون حقیم، بی خود خودت حقی، چون حرفا خوبی زدی یا راست یا دروغ یا ریا کردی، ما به جهت حق ظاهر شد، اگر هم راست گفتی خوشا به حاله. اما الان دقت کردید اینا مجده است، مجده خداست که میگن چی؟ علت این که اصلاحات به یأس کشیده شده است تقصیر این است که عوامل قدرت دست راستیاست، نمیذارن اصلاح طلب و کاراشونا بکنن. اینا ظاهر قضیه است، باطن قضیه نیست. در نظام شیعه نیتهای باطل نمیمونه. پس این شد در سب شما بیش از اینا بحث است، اما دیگه خودتون میدونی. دو بیان این ور قضیه، اگه حقی در نظام حق خب واسا چه خوشی از این بهتر. میگه پیغمبر عزیز تو حقی، تو خیلی دلواپس بودی که باطل بدرجو نکنه، دست درد نکنه، نصف شب بلند شدی لوه زدی. آخه نماز شب و پیامبر برای چیه جز برای دفع خطر است که ما فرقمون با پیغمبر نیست، ما قفلت میکنیم، وسوسه گرفتارمون میکنه، استغفار میکنیم تا رفع کنیم، پاک کنیم. پیامبر استغفار میکنن تا دفع، اصلا نیاد. یعنی پیامبر کاری میکنن که وسوسه نمیتونه نفوذ کنه. پیغمبر عزیز تو زحمت کشیدی، زحمت 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 اش ریختی، مواظب بودی، حالا تو بر پایه های حق استواری، خب بس بر واسه رو این، روی حقت واسا نسبت به این باطل. حالا همینطور که باطل در نظام حق نمیتونه صبر کنه بکشت خودش از زمین میخوره، حق در نظام حق ثمر میده. دوباره از اول، نظام مال خداست یا مال من و شما؟ مال خداست. پس نظام حق است. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. می فرما تمام هستی حق است، تو هم که عزیزم حقی، پس واسا جون میگیری، نور میشی، جهان رو نجات میدی. چه قصه ایده. اینن این توصیه به کسایی است که نظام عزیز انقلاب اسلامی را میشناسن و بعد از جنبه حق طرفدار نظامن. خودتون میدونید بعضی ها میشنن حساب میکنن که اگه امروز طرفدار این سخن حق باشن فردا نونشون تو روغن است، اینا هم رسوا میشن، یقین بدونید، همطور که شدن خیلی شد. اما یه دینه واقعا با این نظام اومده است معامله الهی کرده است. خب این آدم باید واسد رو این نظام ارزشی، پایگاه بزرگی است. میفرماد که اگه واسی همه چی درست میشه، لغزندگی برای تو نیست، چرا؟ زیر پاد حق است، برای باطل لغزنده است، برای اینکه باطل است. تو هم خودت حقی، هم نظام حق است. اینه که میگید که وایست. خب حالا این سومیشو میگم و دیگه بحثا تمام میکنم. هنوز رو چی داریم میمونیم؟ رو صبر. حالا تو حقی، نظامم حق است، استقامت کن. در چی؟ در نمایش حق، نه در نمایش خود. یعنی اظهار نفس نکن، زمین میخوری، اظهار حق بکن. شاید این جمله در از شأن پیامبر که نیست که به اون حضرت میگم برا ما، شما الان بنده اینجا نشستم، اگه من اومدم منیتم رو گفتم، پس صبر در حق نکردم، زمین میخورم. صبر خیلی عجیبه سینتی کرد، صبر در عدم اظهار نفسانیت. حالا امتحان کنید، هیچی نکن، پیا جلسه هست دارم فتنه میکنم، جو ساختم، هیچی نکن. آنی که میبینی که انگار منیتت میخواد خود بروز بده، بازم هیچی نه، بس بر. اگه دیدی رسیدی به یه سخنی که حقیست، برا خدا میخوای بگی، خود سخنم خداییست، فقط رو همین بمون، مواظب باش، ضرر میکنی. حالا این آیه، این حضرت داوود ارزون نیورد از اینجا، داوود یه جا کتا اومد، میگه پیغمبر مثل اون نباید بشی. کجا کتا اومد؟ حالا میرسیم. از دیوار محرابش اومدن تو، بعد دروغ گفتن، در واقع حالا بعد میگیم امتحان، که یارو اومد گفت من داداشم 99 تا، مفصلش از اون 99 تا میش داره، ما یه میش داریم، میگه یکی هم بده ما، تو که این یکی رو وقت داده میگیره بده من داخل همینا. یه مرتبه حضرت گفتن که نه دیگه، این قضاوت ظالمان است. منتظر نبودن نه حق چیه، حرف خودش نزد، یه ها فهمدن وای چه مصیبتی است، افتادن به خر و خر افتادن در را که انساج ده بودن، خود اشتباه کردن. میگه پیغمبر میخوام مثل داوود نشیا، وقت برای اینکه خطرناک است اینقدر از داوود تعریف میکنه که میخواد اون آخریه رو بگه، چون ساحت مقدس نبی عزیزی مثل داوود خیلی بزرگه. میگه اما وسبر راست کی؟ راست بیش از داوود. حالا انشاءالله جلساتی بعد باید رو این بحث کنیم. خب ما اومدیم به اینجا رسیدیم که پس مومنین اگه دینداری ها بشناسیده بمونی، روسیایی به زغال میمونه. نسأل و کمند او که یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را برای ما به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت بپذیر. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، شخصیت صابر در مقام عبودیت این انقلاب را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی به لطف و کرمت نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.